انقلاب مشروطیت. یکصدومین سالگرد.
مهمترین ویژگی مدرنیته یا تجدد در ایران، آمدن زنان به عرصه عمومی و تلاش آنان برای کسب حقوق مدنی و برابر با مردان است. با اینکه در تاریخ نگاری های مربوط به مشروطیت از نقش و حضور زنان در جنبش مشروطه خواهی کمتر نوشتند، اما نوشته های اندکی که مانده است نشان از خواست مشارکت زنان در این انقلاب دارد. اگرچه تا پیش از انقلاب مشروطیت در دوران قاجار زنان رفته رفته به آگاهی هایی درباره وضعیت انسانی خود رسیده بودند، اما اساساً انقلاب مشروطیت بود که با دگرگونی اوضاع زمینه را برای فعالیت های زنان تجدد طلب مساعد کرد. مهمترین و اساسی ترین مشکل پیش روی نخستین فمینیست های ایرانی ناآگاهی و بیسوادی اکثریت مطلق زنان ایرانی بود. آموزش زنان تا پیش از انقلاب مشروطیت به سنین رفتن به مکتب تا 9 سالگی و آن هم خواندن سوره های از قرآن و کتب ادعیه منحصر می شد و پس از آن کار دختر رفتن به خانه شوهر بود تا با کفن از آن بیرون آید.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر با این قفص را بر شکن و زیر روز برکن.
چنان که محمد حسین خسروپناه مؤلف کتاب هدفها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی میگوید،
قبل از انقلاب مشروطه از دوره مظفرالدین شاه چندین بار تلاش میکنن مدرسه دخترانه رو تأسیس بکنن، حتی موافقت میگیرن، اما دو روز یک روز بیشتر دوام نداره، تعطیل میشه و آموزش دختران همون مکتب خانه هاست که تا قبل از 9 سالگی میان و درس میخونن و بعد از اون هم دیگه هیچ، تموم میشه و وظیفه که هست ازدواج، بچه دار شدن، شوهرداری، در عرصه اجتماع حضوری ندارن، در ساعتهای مشخصی میتونن از خونه بیان بیرون، اونم به شکل خیلی خیلی محدود و هیچ گونه آگاهی از جهان پیرامونی خودشون ندارن. اما بخشی از زنان در خانواده های اعیانی و اشرافی به خاطر اون آشنایی و برخورد تمدنی که به وجود اومده و معلم دارن، سواد دارن، یه چشم‌اندازی از غرب رو برای خودشون دارن و به حقوق زن تا حدود بسیار بسیار اندکی آگاهی پیدا کردن.
تا پیش از مجلس شورای ملی تلاش‌هایی برای آموزش دختران صورت گرفت، اما یک دو مدرسه دخترانه‌ای که در این دوران باز شد با مخالفت شدید سنت‌گرایان روبرو شد و بیش از چند روز باز نماند. در دوران مجلس اول شورای ملی با تلاش‌های فراوان زنان از طریق نوشتن مقالات توضیحی و نفوذ بر نمایندگان، سرانجام دبستان دوشیزگان توسط بی بی خانم وزیری گشایش یافت، اما سنت‌گرایان به شدت با آن مخالفت کردند و مشروطه‌خواهان نیز چندان به دفاع از آن بر نیامدند و سرانجام مدرسه تعطیل شد. سوای عرصه آموزش، تغییر فرهنگ و ذهنیت مردسالار و نگاه تحقیرآمیز به زن از عرصه‌های دیگر فعالیت‌های زنان در دوران مجلس اول بود.
بحث دیگری که وجود داره مبارزه اینهاست با فرهنگ مردسالار که حاکم بر جامعه ایرانه و در اون زن نه تنها شأن و وقاری نداره بلکه تحقیر هم میشه.
با آنکه نخستین فمینیست‌های ایرانی دریافته بودند که بدون آموزش تحولی در زندگی زنان روی نخواهد داد و تأسیس مدارس دخترانه و سوادآموزی را هدف خود قرار دادند، اما گروهی دیگر خواستار مشارکت در سرنوشت سیاسی بودند و دم از برابری حقوق و مشارکت در سیاست و اجتماع می‌زدند. در دوران مجلس اول زنان غالبا نقدها و عقاید خود را در ستونهای مخصوص روزنامه‌های مردان مانند حبل المتین به گوش‌ها می‌رساندند. ایجاد مجامع و تشکل‌های زنانه از راه‌های دیگر فعالیت سیاسی زنان بود. در دوران مجلس اول تنها تشکل سیاسی که از آن خبری در دست است اتحادیه غیبی نسوان است که سازمانی مخفی و زیرزمینی بود که در مجلس شورای ملی به رغم اصل قانون اساسی آزادی تجمعات با مخالفان و موافقانی روبرو شد و سرانجام مجلس از بحث درباره آن درگذشت. برخلاف عرصه آموزش و فرهنگ که مشغله گروه اندکی از زنان اعیان و اشراف بود، پاسداری از دستاوردهای انقلاب مشروطه گروه کثیری از زنان کشور را در شهرها و روستاها در بر می‌گرفت.
در حوزه کلی عمومی کشور در هر عرصه‌ای که ما می‌بینیم، در عرصه مبارزه با استبداد، پایدار کردن انقلاب مشروطه، حمایت از مجلس شورای ملی و دستاوردهای انقلاب، زنان فعال بودند. در زمینه مسئله استقراض که مطرح میشه، بانک ملی مطرح میشه، کمک مالی جمع میکنند. از اون طرف بحث تحریم کالای خارجی رو مطرح میکنند.
در دوران رویارویی محمد علی شاه با مشروطه خواهان و با آغاز دوره استبداد صغیر و مهاجرت مشروطه خواهان به خارج، زنان مشروطه خواه نیز در مهاجرت دست به فعالیت زدند و با تشکیل تشکل‌هایی چون کمیته نسوان ایرانی از فعالیت‌های داخل ایران حمایت کردند. این کمیته با تشکل‌های بین‌المللی زنان نیز تماس گرفت و از آنها خواستار کمک می‌شد. در این دوران زنان در تبریز و رشت علاوه بر فعالیت‌های سیاسی در عرصه مبارزه مسلحانه نیز وارد شدند و در جریان محاصره تبریز به دست نیروهای دولتی از کارهای پشت جبهه تا حضور در میدان جنگ را بر عهده گرفتند.
در دوره استبداد صغیر که مشروطه خواهان مسلحانه با قوای محمد علی شاه و متحدانش دارن مبارزه میکنن، زنان هم در سنگرهای مشروطه خواهان با لباسهای مبدل در کنار مردان میجنگن، کشته میشن.
فتح تهران در تابستان 1909 توانایی زنان را در مشارکت در مبارزه سیاسی و اجتماعی آشکار کرد و تجارب زنان در این دوران راه را برای فعالیت‌های بعدی آنان باز کرد. زنان تجددخواه ایرانی دریافته بودند که برای اصلاح باید کار از پایه به سامان شود و چون بنیاد اجتماع در خانواده بود، خواستار ایجاد تغییر در مناسبات و وظایف زن و مرد، روابط زناشویی، تربیت فرزند، بهداشت فردی و اجتماعی بودند و بر این همه باری ناسیونالیستی می گذاشتند. به گفته نویسنده کتاب‌های سازمان افسران حزب توده ایران و نقش ارامنه در سوسیال دموکراسی ایران،
بحث دیگه‌ای که در این دوره مطرح میشه، بحث ارائه طرح نو برای خانواده و نوسازی و بازسازی مناسبات حاکم بر خانواده که این بحثی که مطرح میکنن یک زاویه ناسیونالیستی هم داره. میگن که آقا فرزندی که به دنیا میاد سرباز و وطنه. اینها هستن کسانی که باید اقتصاد این مملکت، سیاست این مملکت، اختراع، اکتشاف و حوزه‌های مختلف رو سامان بدن، اداره کنن.
با گشایش مجلس دوم که مواضع سنت‌گرایان تضعیف و تجدد تقویت شد، زنان نیز با داشتن کولباری از تجارب در عرصه مبارزه و تجددخواهی به تلاش برای مطالبات اجتماعی و حقوقی خود برآمدند. در دهه 1290 بر شمار مردان حامی آنان نیز افزوده می شد. تقیه رفعت که نام مستعار فمینا را داشت و دکتر رفیخان امین مبحث فمینیزم را با همین نام برای نخستین بار در روزنامه تجدد وارد کردند. بعضی از این مردان عامل حجاب را مایه عقب افتادگی زنان می دانستند.
گزارش های خیلی پراکنده‌ای و اندک البته در تهران در دوره مجلس اول و در دوره استبداد صغیر در تبریز از مخالفت با حجاب داریم. گزارش هایی داریم مبنی بر این که خانم های فعالین حقوق زنان و خانم های تجدد طلب در اون دوران در مجالسی که آقایون هم حضور دارن از پوشش مرسوم زمانه استفاده نمی کنن. اما اینها نمود اجتماعی پیدا نمی کنه.
در این دوران تشکل های زنان گسترش یافت. مهمتر از همه انجمن مخدرات وطن بود که در جلوگیری از استقراض دولت ایران از خارج نقشی مؤثر بازی کرد.
جلسه های فرهنگ اجتماعی بی بی خانم وزیروفه، انجمن مخدرات وطنه، بحث استقراض به شدت واکنششون میده. در موقع اولتیماتوم روس که در نهایت به تعطیلی مجلس دوم کشیده میشه، همین اعضای انجمن مخدرات وطن هستند که در مجلس شورای ملی مسلحانه حاضر میشن، رئیس مجلس و تعدادی از نمایندگان رو تهدید میکنن، یا اینکه در تحریم وسایل حمل و نقل و کالاهای روسی در ایران فعال هستند، تراموا رو تحریم میکنن، کالاهای روسی رو تحریم میکنن، میتینگ میدن در برابر بهارستان. و بعد بحث مهمتری که برای فعالین حقوق زنان در ایران و خصوصا تشکل‌های زنان مطرحه، مسئله مدارس دولتیه. ما در مقاطعی می‌بینیم که با مقاومت جدی زنان اقشار محروم و زحمتکش مواجه میشه و به شدت مخالفت میکنن با تأسیس مدارس.
پس از فتح تهران که فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی زنان گسترش یافت، انتشار روزنامه‌ها و مجلات اختصاصی زنان نیز ضرورت یافت. در دوره دوم مجلس شورای ملی، نشریه دانش اولین مجله زنانه در سال 1910 به مدت یک سال به صورت هفتگی منتشر شد که مدیریت آن با خانم دکتر کهال، نخستین زن چشم پزشک ایران بود. روزنامه شکوفه به مدت 4 سال به سردبیری مریم امید سمنانی ملقب به مزین السلطنه منتشر می شد. این دو روزنامه بیشتر به مسائل خانه‌داری و شوهرداری و بچه‌داری و لزوم آموزش علم و دانش به زنان می پرداختند. دهه اول قرن بیستم دوران رشد جنبش زنان در نقاط مختلف جهان است. جنبش زنان تجدد طلب ایرانی برای احقاق حقوق مدنی و تغییر شرایط زندگی همزمان با نهضت تجدد خواهی مشروطه در داخل کشور و جنبش فمینیستی در خارج از ایران و به عنوان بخشی از این دو نهضت شکل گرفت. اکنون پرسش اینجاست که در 100مین سالگرد نهضت ملی مشروطیت دستاوردهای جنبش زنان در کجا قرار دارد؟
100 سال بیشتره که جامعه ما در یک نبرد به سر میبره. این نبرد بین تجدد و سنت یک امری است که تنها یک حوزه دو حوزه رو در بر نمیگیره. نیروهای سنتگرای جامعه به حدی قدرتمند بوده و به قدری پرنفوذ بوده که همواره جلوی این روند رو به اشکال مختلف گرفته.
به نظر میرسد هنوز مسئله اصلی جنبش زنان در 100 سال پیش حل ناشده مانده است. مسئله رویارویی آن با قوانین مرد سالار و سنت که حامیان آن در میان زنان و حتی زنان جزء حاکمیت نیز قرار دارند.